ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام های من نسیم شفق میزبان و رامین کاکرد همکار بخش تکنیک را بپذیرید. با شنیدن این برنامه یک ساعته که تا ساعت 10 ادامه می‌یابد خوش آمدید. میشنوید که لوید ریستیز اردوی پاکستان گفته که کشورش حاضر است با افغانستان در زمینه برداشتن موانع در برابر صلح همکاری کند. نگرانی های ناشی از تهدید ویروس کرونا در افغانستان و جهان را نیز برایتان پخش می‌کنیم. گزارش های دیگری نیز داریم، اما پیش از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. لوید ریستیز اردوی پاکستان از همکاری کشورش به خاطر برداشتن موانع در برابر روند صلح خبر داده است. مسئولان محلی در کندوز میگویند که مسئول یک رادیوی محلی از سوی طالبان ربوده شده است و همه مناطق روسیه اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردند. مشروع خبرها. جنرال قمر جاوید باجوه لوید ریستیز اردوی پاکستان میگوید کشورش حاضر است تا برای برداشتن موانع صلح با افغانستان همکاری کند. با گزارش رسانه‌های پاکستان، جنرال باجوه در نشست فرماندهان عمومی قول اردوهای پاکستان به روز جمعه گفت که راه صلح و ثبات منطقه از افغانستان میگذرد. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفت از تمامی طرف‌ها در افغانستان می‌خواهد تا در راه آغاز مذاکرات میان افغانها گام بردارند. مقامهای افغان همواره پاکستان را به حمایت از شورشیان متهم کرده، اما اسلام آباد پیوسته این اتهامها را رد کرده است. قرار بود به اساس موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان مذاکرات میان افغانها در 10 مارس آغاز شود، اما نشد. هنوز روشن نیست که این مذاکرات کی آغاز خواهد شد. مقام های قندوز میگویند طالبان مسلح مسئول یک رادیوی محلی در این ولایت را با یک دوستش ربوده‌اند. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز گزارش می‌دهد که نوررحیم عاطف، مدیر مسئول رادیوی محلی کیهان، با یک تن دیگر دیروز زمانی ربوده شدند که برای اشتراک در میله محلی به دشت آبدان رفته بودند. هجرت الله اکبری، سخنگوی قماندانی امنیه قندوز، گفته است که جنگجویان بر شماری از باشندگان در دشت آبدان حمله کردند که در نتیجه آن یک نظامی افغان کشته شده و 2 غیر نظامی دیگر به جای نامعلوم برده شدند. طالبان هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مردم محلی در فصل بهار به دشت آبدان در شمال شهر قندوز برای تفریح می روند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. همه مناطق روسیه اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردند، اقدامی که راه را برای اشتراک مجدد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در انتخابات ریاست جمهوری هموار می‌کند. خبرگزاری رویا این خبر را با نقل از اندری کلشاس، رئیس مجلس اولیای کمیته قانون اساسی پارلمان روسیه، به روز جمعه 13 مارس منتشر کرد. روسیه 83 منطقه اداری دارد. این اصلاحات در منطقه کریمیا هم تصویب شده است. روسیه در سال 2014 این منطقه را به خاکش پیوند کرد، اما ایالات متحده و بسیاری از کشورهای جهان با رد مطالبه ارضی روسیه میگویند که این منطقه جزو خاک اوکراین است. دوره ریاست جمهوری فعلی پوتین دومین دوره 6 ساله پیهم اوست که در سال 2024 به پایان میرسد. با تغییرات جدید اکنون پوتین میتواند در 2024 و احتمالاً در 2030 هم در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند. اوکراین از نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. مقام‌ها گفتند فرد در گذشته یک زن 70 ساله است که در اول مارس از پولند برگشته بود و در ابتدا به دکتر مراجعه نکرده بود. این زن پس از آن که در معاینه خونش معلوم شد که به ویروس کرونا دچار شده، در 12 مارس بستری شد. اکنون مقامات امنیتی گفتند که مرزها برای شهروندان خارجی برای 2 هفته بسته می شود، اما ادبای اوکراینی می توانند وارد این کشور شوند. این سومین مورد تایید شده ویروس کرونا در اوکراین است. سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای آزادی رسانه‌ها خواستار آزادی مسئول و ادیتور یک رسانه آزاد پاکستان شدند. شکیل الرحمن مسئول و ادیتور روزنامه و تلویزیون جنگ پاکستان که تا هنوز محاکمه نشده در توقیف به سر می‌برد. اداره ملی احتساب پاکستان دیروز شکیل الرحمن را به ادعای فرار از دادن مالیات هنگام خریداری املاک که 34 سال قبل صورت گرفته است در شهر لاهور دستگیر کرد. رسانه جنگ که منتقد حکومت پاکستان شمرده می شود اتهامات وارده بر شکیل الرحمن را رد کرده و آن را حمله بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان در آن کشور خوانده است. دانیال باستارد مسئول آسیا پاسیفیک سازمان خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاریس گفته است دستگیری آقای رحمان سابقه قانونی ندارد. براد ادمز مسئول سازمان نظارت از حقوق بشر نیز دستگیری مسئول و ادیتور روزنامه و تلویزیون جنگ را یک حرکت تازه خشونت در برابر رسانه‌ها در پاکستان خوانده است. و این هم یک خبر ورزشی. تمامی لیگ‌های مهم فوتبال اروپا برنامه‌های خود را به خاطر بحران ناشی از ویروس کرونا تعلیق کردند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، هیئت مدیره فوتبال اروپا یوفا هم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را به روز جمعه برای زمان نامشخص به تعویق انداخت. در جهان کرکت رقابت بین‌المللی یک روزه کرکت میان استرالیا و نیوزیلند به روز جمعه بدون اشتراک تماشاگران در شهر سیدنی برگزار شد. انگلستان سفر ورزشیش به سریلانکا را لغو کرد. لیگ برتر هند تایید کرده که آغاز بازیهایش در 15 اپریل را به خاطر جنجال صحی در جهان به تعویق می اندازد. با وجود بی‌نظمی در بازیهای ورزشی در جهان، اما ژاپن اعلام کرده که آمادگی ها برای برگزاری بازیهای المپیک توکیو در ماه جولای همچنان ادامه دارد. پایان خبرها. این هم فهرست کاملتر برنامه های این برنامه خبری. قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا درباره رسیدن حکومت افغانستان و طالبان به توافق صلح ابراز تردید کرده است.
I would not consider what the Taliban is doing as consistent with any path to going forward.
فکر نمی کنم آنچه که طالبان انجام می دهند مطابق با هر راه برای رسیدن به توافق نهایی با حکومت فعلی افغانستان باشد.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید که هیئت مقدماتی حکومت افغانستان بدون دستاورد از قطر برگشته است.
هیئتی که رفته بود به نام تماس رفته بود. اونا موضوع بندی‌ها رو می‌خواستن، اونا قبول نکردن.
برنامه هفتوار حاشیانه و مربای مرچ هم در ادامه این یک ساعت برایتان نشر می‌شود، اما در نخست می‌پردازیم به گزارش‌های خبری. یک جنرال ارشد اردوی ایالات متحده در مورد رسیدن طالبان و حکومت افغانستان به یک توافق نهایی ابراز تردید کرده است. جنرال کنت مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده دیروز به خبرنگاران گفت که میزان خشونت طالبان در افغانستان هنوز بالاست و باید کاهش یابد. جزئیات این موضوع را مصطفی صدیقی ارائه می کند.
جنرال کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده می گوید طالبان به تعهد خود در مورد کاهش خشونت در افغانستان پایبند نبودند. جنرال مکنزی در نشست خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفت با در نظر داشت موافقتنامه میان آمریکا و طالبان میزان حمله های این گروه در افغانستان بسیار زیاد است، اما مکنزی گفت که طالبان بر شهرها، نیروهای ایالات متحده و ائتلاف حمله نمی کنند و تنها بر قرارگاه های نیروهای افغان در مناطق دور افتاده حمله می کنند. او افزود:
I would not consider what the Taliban is doing as consistent with any path to going forward.
فکر نمی کنم آنچه که طالبان انجام می دهند مطابق با هر راه برای رسیدن به توافق نهایی با حکومت فعلی افغانستان باشد. آن حملات باید به طور چشمگیر کاهش یابد. در افغانستان هرگز وضعیت بدون خونریزی نخواهیم داشت. اما طوری که میدانید بخشهایی در افغانستان هست که احتمالاً فکر میکنند هنوز روس‌ها آنجا هستند. بنابراین وضعیت هرگز عالی نخواهد بود، اما باید خشونت از آنچه که فعلا هست کاهش یابد. یک روز پیشتر جنرال مکنزی انگام گواهی دادن به کانگرس ایالات متحده هشدار داد که اگر طالبان به وعده هایشان عمل نکنند، ایالات متحده روند خروج نظامیان خود را از این کشور به تأخیر خواهد انداخت. زمان خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هم در 10 مارس در توییتر خود نوشت: با وجود نشانه های پیشرفت، سطح خشونت های طالبان همچنان بلند باقی مانده. او گفت انتظار دارند که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر موافقت نامه ای را امضا کردند که به اساس آن ایالات متحده در بدل ضمانت ها در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان ظرف 135 روز شمار نیروهایش را در افغانستان به 8600 کاهش خواهد داد. در حال حاضر ایالات متحده بیش از 12000 نیرو در افغانستان دارد. چند روز بعد از امضای موافقتنامه، طالبان گفتند دیگر بر نیروهای بین المللی در افغانستان حمله نمی کنند، اما این گروه از آغاز حمله هایش بر نیروهای افغان خبر داد. افزایش خشونت باعث شد تا نیروی ایالات متحده جنگجویان طالبان را که به نیروهای افغان در هلمند حمله کرده بودند بمباران کند. نشریه ملیتری تایمز گزارش داده که با وصف روند صلح، ایالات متحده فشار هوایی بر طالبان را نگه داشته، اما مقام‌های نظامی آمریکا در این مورد چیزی نگفتند. جنرال مکنزی گفت بررسی می‌کنند که آیا حمله‌های طالبان استراتژی رهبری این گروه را نشان می‌دهد یا اینکه از سوی گروه انشعابی طالبان انجام می‌شود. او افزود که اگر دستور حمله از سطح رهبری طالبان بیاید، اقدام خوبی نیست، چرا که در آن صورت به گفته جنرال مکنزی این گروه با نیت نیک عمل نمی کند. بحث آتش بس انتظار می رود در مذاکرات بین افغانان مطرح شود. قرار بود این مذاکرات در 10 مارس آغاز شود، اما نشد. هنوز روشن نیست که این مذاکرات کی برگزار خواهد شد.
در گزارش همکار مصطفی صدیقی شنیدین که یک جنرال ارشد اردوی ایالات متحده میگوید که میزان خشونت طالبان در افغانستان هنوز بالاست و باید کاهش یابد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دوحه رفته بود بدون دستاورد برگشته است. حاجی دین محمد معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که از آغاز روشن بود که طالبان با نماینده های حکومت وارد هیچ نوع گفتگوی نمیشوند. این هیئت که 6 عضو دارد در 8 اوت به قطر رفت و هدف آن بحث روی اجندای مذاکرات بین الافغانی گفته شده بود، اما طالبان حاضر نشدند با آنها گفتگو کنند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان با هیئت مقدماتی تماس حکومت که به هدف بس روی آجندای مذاکرات بین الافغانی به دوحه رفته بود دیدار نکرده است. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که این هیئت بدون برنامه ریزی مشخص به نمایندگی از حکومت تشکیل شده بود و همین دلیل به گفته او موفق نشد وارد بس با طالبان شود.
هیئتی که رفته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنها موضوع بندیار رو میخواستن، اونا قبول نکردن. از این خاطر یا چند روز اونجا تیر کردن و پس آمدنم به طور مجموعی به یه حیات کسی ندیده. به یقین ما کار خوب نشد، درست نشد، اما شمول میبود و طالبان قبول نبود.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی گفت که رهبران سیاسی این گروه با هیئت حکومت در دوحه دیدار نکرده است. این هیئت که 6 عضو دارد 15 روز پیش به قطر رفت. شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته که این هیئت روز گذشته به کابل برگشته است. هرچند در این اعلامیه در مورد دیدار این هیئت با اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر چیز ذکر نشده است، اما گفته شده که اعضای آن با نماینده ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان و سایر مسئولان ارشد آمریکایی و نماینده های برخی کشورهای دیگر در دوحه دیدار کرده است. ظاهرا یکی از دلایلی که طالبان گفتگو با این هیئت را رد کرده است موضوع رهایی زندانیان این گروه بود و طالبان گفته بود تا زمانی که آنان رها ساخته نشوند هرگز با نماینده های حکومت افغانستان وارد مذاکره نمی شوند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز سه‌شنبه هفته جاری افزون بر صدور فرمان رهایی 1500 زندانی طالب گفت که به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده اش را نیز تکمیل می کند. اکنون سوال این است که با وجود فرمان رهایی زندانیان این بار طالبان وارد مذاکره با هیئت حکومت افغانستان خواهند شد. احمد سیدی در پاسخ می گوید:
من شخصا باور ندارم که 5000 طالب را که رئیس جمهور فرمانش داده اینا هم رها شوند، باز طالبان مستقیما با حکومت افغانستان در میز مذاکره بشینند. میشن مذاکره با مردم افغانستان بکنند، اما به نهایت حکومت طالبان حاضر نیست که با 5000 که دیگه بیان شد با دولت مذاکره کنید.
طالبان نه تنها که با هیئت مقدماتی تماس حکومت ندیدند، بلکه پس از امضای توافقنامه با آمریکا حملاتشان را علیه نیروهای نظامی افغانستان افزایش دادند. اما امروز وزارت دفاع افغانستان به طالبان هشدار داد که اگر به حملات خود ادامه دهند، نیروهای امنیتی افغانستان هم عملیات تهاجمی خود را از سر خواهد گرفت. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو زادی گفت مهلتی که از سوی دولت به طالبان داده شده بود امروز پایان می‌یابد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موج 100.5 FM و 12.96 موج متوسط. و حالا در گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گزارش وزارت خارجه امریکا مبنی بر نقض حقوق بشری در افغانستان را تایید میکند. گزارش وزارت خارجه امریکا نیروهای امنیتی افغانستان را متهم به نقض موارد حقوق بشری کرده است. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد، به موارد چون قتل‌های غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و موارد دیگر نقض حقوق بشر از جانب نیروهای امنیتی افغانستان اشاره شده است. اما حکومت افغانستان می‌گوید که متعهد به حفاظت از حقوق بشری در این کشور است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر این موضوع.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان می‌گوید با توجه به وضعیت امنیتی جاری، بحران‌های سیاسی و وضعیت بد اجتماعی، گزارش وزارت خارجه امریکا در پیوند به عدم رسیدگی به نقض حقوق بشری در افغانستان را تایید میکند. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون به روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
نگرفتن جلو تلفات ملکی، خشونت علیه زنان، حقوق کودکان، آموزش و پرورش، خدمات صحی و دیگر موارد همه قابل نگرانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هماره این موردها را در گزارش‌هایش بررسی کرده و با مردم شریک ساخته است. زمانی که موضوع نقض حقوق بشری به میان می آید، این به این معنا است که حکومت توجه جدی به مسئولیت‌هایش نکرده است.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش در پیوند با وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها که روز چهارشنبه نشر شد، نیروهای امنیتی افغانستان را به نقض موارد حقوق بشری متهم کرده است. در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی افغانستان در برخی موارد به قتل‌های غیرقانونی، ناپدیدشدن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد متهم هستند. استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان توسط این نیروها از دیگر اتهامی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. عدم پاسخگویی و تحقیقات در مورد خشونت علیه زنان از جمله متهمین به جرایم به اصطلاح اخلاقی و جرم‌انگاری رفتارهای جنسی همجنسگراها نیز در این گزارش آمده است. در این گزارش دولت افغانستان متهم به بی‌اعتنایی به عدم حاکمیت قانون و مورد پیگر قرار ندادن مقام‌های شده است که از نیروهای امنیتی سوء استفاده می‌کنند. شماری از آگاهان سیاسی دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان را ناتوانی حکومت در تطبیق قانون می‌دانند. عبدالشکور دادرس، آگاه امور سیاسی و حقوقی بر رادیو آزادی می‌گوید:
تا زمانی که یک حکومت قوی، واحد و مرکزی که باورمند به حاکمیت قانون باشد نداشته باشیم، ما نمیتوانیم که ارزش‌های مادی و معنوی خود را حفظ کنیم. من به این عقیده هستم که هیچ کس حق معاف کردن از جرایم را ندارد. این همه از یک سو مجبوریت ها است و از سوی دیگر نبود حاکمیت قانون.
قانون حاکمیت نو.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت متعهد به حفاظت و رعایت حقوق تمامی شهروندان کشور است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی میگوید
حکومت بشری
حکومت موضوع حفاظت از حقوق بشری را مسئولیت خودش می‌داند. بی توجهی در این مورد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس جمهور حفاظت از حقوق تمام اقشار را مسئولیت حکومت و نظام می‌داند. اگر موارد دیده شود که حقوق بشری نقض شده، در برابر آن اقدام جدی صورت خواهد گرفت.
با آنکه مقام های افغانستان از اجراءات در مقابل موردهای نقض حقوق بشری سخن میگوید، در حال حاضر در برخی مناطق ازدواج اجباری دختران رایج است، هزاران کودک مشغول کارهای شاقه‌اند و یا در میان نیروهای مسلح از آنها سوء استفاده جنسی می شود و همچنان عاملین کشتارهای افراد ملکی بدون پایگرد باقی مانده‌اند. از سوی دیگر، هفته گذشته محکمه بین‌المللی جزایی یا محکمه هاگ تصمیم گرفته است موارد نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان از سال 2003 تا کنون را بررسی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی هم داریم، اما پیش از آن یک موضوع منطقوی. پس از جنجال‌های تازه در عراق، تنش در منطقه افزایش یافته. واشنگتن گروه کتایب حزب الله را مسئول یک حمله راکتی دانسته و گفته دست کم 5 انبار اسلحه این گروه مورد حمایت ایران را هدف قرار داده است. مصطفی صدیقی در این باره گزارش می‌دهد.
یک جنرال ارشد ایالات متحده گفته با وصف حمله های تلافی جویانه آمریکا بر کتائب حزب الله گروه مورد حمایت ایران در عراق، سطح تهدید از جانب ایران هنوزم بالاست. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، این را در نشست خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده به روز جمعه به خبرنگاران گفت. او افزود بنابراین نقطه اصلی این است که تنش هنوز بسیار زیاد است و خطر قابل توجه است. با وصف آن که شاید برای چند روز یا مدت اتفاق نیفتد، اما فکر میکنم که ما در دوره قرار داریم که سطح خطر بالاست. اما جنرال مکنزی افزود که حملات تلافی جویانه آمریکا به 5 مرکز ذخیره اسلحه مربوط به گروه کتائب حزب الله در عراق از حمله های مشابه به نیروهای ائتلاف در آینده جلوگیری میکند. او گفت حمله بر انبارهای اسلحه کتائب حزب الله پیام قوی به ایران و گروه های نیابتیش فرستاد. به اساس گزارش، حمله راکتی چهارشنبه شب به پایگاه تاجی، محل استقرار نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق، جان 2 نیروی آمریکایی و 1 بریتانیایی را گرفت و 14 پرسنل دیگر را زخمی کرد. گروه کتائب حزب الله مسئول این حمله راکتی دانسته شده. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، کتائب حزب الله هنوز در مورد حمله های تازه آمریکا تبصره نکرده، اما یک گروه دیگر مورد حمایت ایران گفته که انتقام خواهد گرفت. بر همساله رئیس جمهور عراق به روز جمعه حمله ایالات متحده را نکوهش کرد و هشدار داد که ممکن است اوضاع عراق دچار هرج و مرج شود و این کشور به یک دولت ناکام بدل گردد. در این حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه گفت که ترامپ باید به جای انجام به گفته او اقدامات خطرناک و وارد کردن اتهامات بی اساس در مورد حضور و رفتار نیروهای خود در منطقه تجدید نظر کند. در ماه دسامبر واشنگتن کتائب حزب الله را به انجام حمله‌ای که جان یک قراردادی آمریکایی را گرفت مقصر دانست. آن رویداد باعث بروز رشته خشونت‌هایی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را واداشت دستور قتل قاسم سلیمانی، جنرال نیرومند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ماه جنوری صادر کند. در پاسخ به آن، تهران چندین راکت بالستیک و یک پایگاه هوایی عراق شلیک کرد که در نتیجه آن به اساس گزارش حدود 110 سرباز آمریکایی از صدمات مغزی آسیب دیدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، حالا میشنویم که روزنامه های بین المللی کدام موارد و چی مسائل را مورد بررسی و بحث قرار داده است. امید مرزبان این روزنامه ها را مرور کرده.
پاکستان نگران است که ناکامی در پروسه صلح افغانستان ممکن است خشونت به بار آورد. این عنوان مقاله است در روزنامه واشنگتن پست. در بخش از این مقاله آمده است پاکستان که معمولا متهم به پناه دادن به انتحار کننده ها، شورشیان طالب و تضعیف همسایه فقیر خود است. پس از سالها گفته می شود که برای آمدن صلح از طریق مذاکره در افغانستان سر تایید تکان می دهد. واشنگتن پست با اشاره به امضای توافقنامه آوردن صلح در افغانستان میان طالبان و ایالات متحده که راه را برای خروج سربازان آمریکایی و آغاز مذاکرات بین الافغانی باز می کند نوشته است پاکستان این اقدام را تقدیر کرد. به نوشته روزنامه پاکستان امیدواری نشان داد که به نحوه به این کشور نیز اعتبار داده شود، زیرا یک رهبر طالب را از بند رها کرد که حالا در قطر رهبری تیم مذاکره کننده طالبان را به عهده دارد. واشنگتن پست می نویسد که موافقت صورت گرفته بین طالبان و آمریکا خیلی زود با موانع روبرو شد، از جمله مخالفت رئیس جمهور اشرف غنی برای رهایی زندانیان طالبان. همچنان نکته دیگر این که طالبان پس از تقریبا یک هفته کاهش خشونت ها دوباره به حملاتشان ادامه دادند و خشونت افزایش یافت. روزنامه واشنگتن پست می نویسد پاکستانی ها می گویند نگرانند که این موارد دوباره خشونت های شبیه سال 1989 را با بار بیاورد و سبب موجی از مهاجرت ها شود. اشاره روزنامه وضعیتی است که پس از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان به وجود آمد. مایکل کوگلمن، محقق در مرکز بین المللی وودراویلتن، به روزنامه واشنگتن پست گفته است پاکستان از افغانستانی که در جنگ درگیر باشد سود استراتژیک می برد. با گفته این کارشناس دلیلش این است که در حالت جنگ طالبان که شرکای پاکستانند نیرومندتر می شوند و در نهایت فعالیت های هند در افغانستان تضعیف می شود. واشنگتن پست به نقل از کوگلمن و کارشناسان دیگر نوشته که پاکستان هنوز طالبان را بر سیاستمداران کابل که بین هم اختلاف دارند ترجیح می دهد و در تلاش پایان دادن به نفوذ هند در افغانستان است. و اما نشریه میلیتری تایمز گزارش درباره ادامه حملات هوایی نظامیان آمریکایی بر طالبان نشر کرده. در گزارش آمده است با وجود ادامه تلاش‌های صلح در افغانستان، نظامیان آمریکایی حملات هوایی بر ضد طالبان را ادامه می‌دهند. به نظر نویسنده این گزارش میلیتری تایمز، نظامیان افغان در مبارزه با شورشیان ظاهراً هنوز هم به مرحله نرسیدند که آمریکایی‌ها امید آن را داشتند. با گزارش میلیتری تایمز در دو ماه اول سال 2020 میلادی نیروهای آمریکایی تا 775 بمب را در نقاط مختلف افغانستان پرتاب کردند. نویسنده گزارش همچنان باور دارد که با وجود توانایی ها و ضعف های نیروهای هوایی افغانستان، این نیرو در حمایت از نیروهای زمینی افغان که بر ضد شورشیان می جنگند نقش حیاتی دارد.
تمام گزارش ها و مطالب رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و دیده می توانید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. و حالا درباره نگرانی ها از ویروس کرونا در ایران و جهان، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران به دلیل علائم ویروس کرونا در قرنطین قرار گرفته است. کرونا در اواخر در ایران و تمام جهان و حتی افغانستان هم به یک نگرانی بزرگ مبدل شده است. باز هم امید مرزبان در این باره گزارش دارد.
رسانه‌های محلی ایران گزارش دادند که علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ارشد ایران در امور خارجی، علائمی از ابتلا به ویروس کرونا از خود نشان داده و از سوی دکترش برای 14 روز قرنطینه شده است. ولایتی یکی از مشاوران ارشد علی خامنه‌ای است از چهره‌های با نفوذ در ایران به شمار می‌رود. تا به حال 8 مقام ایرانی به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند، از جمله سید محمد میر محمدی، یکی دیگر از مشاوران خامنه‌ای. 14 مقام ایرانی در میان بیش از 10,000 نفری هستند که به کرونا مبتلا شدند. ایران همراه با چین و ایتالیا از جمله 3 کشور در جهان است که بیشترین تعداد مبتلایان به این ویروس را دارد. در میان مقام‌ها و چهره‌های برجسته دیگر در جهان، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز خود را قرنطینه کرده، زیرا همسرش به ویروس کرونا مبتلا شده است. هرچند دفتر ترودو گفته است که تا هنوز در بدن خود ترودو نشانه ای از ابتلا به ویروس کرونا دیده نشده. همزمان با این نتیجه معاینات مسئول روابط عامه رئیس جمهور برزیل فقط چند روز پس از دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مثبت ثابت شد. اما قصر سفید میگوید ترامپ در نظر ندارد خود را معاینه یا قرنطینه کند. در اروپا ایتالیا بیشتر از هر کشور دیگر متاثر شده. شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور شام پنجشنبه به بیش از 1,000 نفر رسید و شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 15,000. در اکثر کشورهای اروپایی بر برگزاری تجمعات بزرگ از جمله مسابقات ورزشی به شمول فوتبال ممانعت وضع شده. لیگ فوتبال ایتالیا برای فعلا به تعویق افتاده و یوونتوس تورین یکی از پر افتخارترین تیم‌های این کشور که کریستیانو رونالدو را نیز در خود دارد قرنطینه شده است. در اسپانیا نیز لالیگا حداقل برای دو هفته برگزار نمی‌شود. همه اعضای تیم فوتبال ریال مادرید نیز قرنطینه شدند زیرا یک عضو تیم باسکتبال ریال مادرید به کرونا مبتلا شده و بیم آن می‌رود که شاید از طریق او به دیگر ورزشکاران نیز انتقال کرده باشد. و اما با تمام این همهمه و سر و صدا در کشورهای دیگر، چین که مرکز شیوع ویروس کرونا است اندکی به سوی آرامش روان است. شمار موارد تازه مثبت کرونا در چین دیروز 7 مورد ثبت شد و 8 نفر در یک شبانه روز گذشته در چین جان دادند. در مجموع شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین بیش از 80,800 نفر است. بیش از 3,000 نفر دیگر در این کشور در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در نیمه دوم ای برنامه دو برنامه هفتوار مربای مرچ و حاشیانه برایتان داریم، اما پیش از او توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. جنرال قمر جاوید باجوه لویدریسیز اردوی پاکستان میگوید کشورش حاضر است تا برای برداشتن موانع صلح با افغانستان همکاری کند. مقام های قندوز میگویند طالبان مسلح مسئول یک رادیوی محلی در این ولایت را با یک دوستش ربودند. همه مناطق روسیه اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردند، اقدامی که راه را برای اشتراک مجدد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در انتخابات ریاست جمهوری هموار میکند. اوکراین از نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای آزادی رسانه‌ها خواستار آزادی مسئول و ادیتور یک رسانه آزاد پاکستان شدند. و تمامی لیگ‌های مهم فوتبال اروپا برنامه‌های خود را به خاطر بحران ناشی از ویروس کرونا تعلیق کردند. و حالا هم نوبت می رسد به پخش دو برنامه هفتوار مربای مرچ و حاشیانه از رادیو آزادی.
مربای
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 مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. من غمچکان با قندیگل خندان، دو رئیس جمهور، دو حکومت مستقل و دو مراسم قسمخوری را مبارک باد میگیم براتون. بعد از این دیگه سیالی و شریکیشان بیشتر میشه.
بله، اردوش کوشش میکنن که در خدمت گذاری به مردم از یکی دیگه پیشی بگیرن و وطن خوب ترقی و پیشرفت میکنن.
بله، و بعد از این دلتان جمع باشه که هیچ کس بیکار نمیمونه. اگه در یکیش بر مقرری واسطه پیدا نشد، در دیگهش خوب پیدا میشه. رخ میکنیم دیگه طرف مطالب برنامه. در شروع یک اطلاعیه را میشنویم.
سلام، توجه کنین الان به اطلاعی ریاست کلا سفیدکا. امانتر که شهریان کابل در جریان هستند، حکومت دسره تبدیل به دو حکومت مستقل شده است. بنان به اطلاع شهریان کابل رسانیده می شود که برای رفت آمد مقامات حکومت های نویجات شده به دفتر و خانه هایشان، جاده های کابل 2 ساعت از طرف صبح و 2 ساعت از طرف عصر برای مقامات حکومتی و 2 ساعت هم برای رفت آمد مقاماتی که بین دو حکومت می میانجی هستند و به طور کل 6 ساعت برای عبور و مرور مردم مسدود می باشد. این که مردم در کدام ساعت از جاده ها عبور و مرور کنند مربوط ما نمی شه. خودتان دیگه چاره کنین، از ما گفتن بود دیگه، خیر خلاص.
موسیقی
شنوندای عزیز، حالا که دو حکومت ایجاد شده، هر ادارم دو مدیر داره.
اگه به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% میفهمین.
مامور چنار گلخان، ای چطو خواد شده او برادر؟
ای چی چطو خواد شد؟ مامور خمار گلخان،
امی حکومت و حکومت داری او برادر، این حال دو حکومت داری منی؟
چی میکنی برادر؟ ما اتوق و بیازو در ریاست اوراق اوراق مامور هستیم، قرار سهل خودم میکنیم که چی میشه؟
حال ریاست ما مربوط کدامش خواد شد؟ ما دقیقا ماندیم.
تشویش نکو، ما بردیش کار میکنیم.
ایتو نشه که کار بردیش کنیم و کسی بر ما ماش نتا. او بگوی که از اون ماشه تا بگی، او بگوی از اون ماشه تا بگی.
والا راست میگی بیادر، کله گیر اینجا سرچرخک ساختن. بفرماین کی را کار داشته؟
کسی را کار نداریم. ما از طرف رئیس جمهور تازه آمدیم و آمرین ادارات حکومت خود دانه دانه معرفی میکنیم.
بفرماین صاحب، بسیار خوش آمدین، مانده نباشین.
امر کنین صاحب.
زنده باشین. سر از این لحظه جناب دکتر صاحب شربتیار مدیر دفترتان است و از شما خواهش میکنیم که از اینا اطاعت کده و اوامرشان قبول کنین و در کارو امرایشان همکاری کنین و به همکارای دیگه تانم بگوین که امی کار کنن. جناب شربتیار صاحب یک انسان لایق و کارکشته است و برای شما یک مدیر لایق و مؤدب خواهد بود. شناختین بخیر؟
بله سب
شناختیم. خب ما حال میریم و اینا سر از فردا کارشانه با شما شروع میکنن.
مامور چنار گلخان، میگن به دفتر ما مدیر نو معرفی شده؟
بله، یک نفر آمد و یکی را معرفی کرد و رفت و گفت که امگیتون باید از اوامرش اطاعت کنین. بخیالم که نامش دکتر شربتیار بود، قد بلند داشت و مویای خودم یک طرفه شانه کرده بود.
نفهمیدین که از طرف عین بود یا از طرف غین؟
فکر میکنم که از طرف غین بود. خدا خیر کنه که باز کیامه.
سلام علیکم، تشویش نداشته باشین، ما از طرف رئیس جمهور نو آمدیم و مدیر جدیدونه به شما معرفی میکنیم.
خوش آمدید، شفا آوردید.
زنده باشین. رئیس جمهورتان آرزو داره که در ریاست اوراق اوراق اصلاحات بیاید.
واه چه خوب،
ماشتون بلند شوه بخیر.
واه واه،
ترقی کنین و ریاستتان از این حالت خلاص شوه بخیر. دیگه به این خاطر امروز یک مدیر جدید براتون کش کنه معرفی میکنیم.
بسیار خوب است، بسیار خوب است.
شما بگوین که از طرف کدام رئیس جمهور اینجا تشریف آوردین؟
از طرف رئیس جمهور جدیده که قسم خورده به شما خدمت میکنه.
تا جایی که ما و مردم و کل جهان دیدن، دو رئیس جمهور قسم خورد. اینان شما بگوین که از کدامش نمایندگی میکنین؟
بی بی جان، اگه هدفتان غین است، ما از او جمع نیستیم، از طرف عین آمدیم و جناب دکتر صاحب پترگل به حیث مدیر دفترتان به شما معرفی میکنیم و امیدوار هستیم که با اینا در پیشبرد امور کاری همکاری کنین، یک جای کار کنین، صمیمانه باشین.
صاحب خیلی مدیره که صبح نفرای غین معرفی کرده، با او چی کنیم صاحب؟
او را در قصهش نشین، قصهش مفت است، از او اطاعت نکنین، از ای اطاعت کنین. خب ما رفتیم دیگه که آمرین و مدیرهای دیگه را معرفی کنیم که بسیار بیربارک داره.
بفرمایید.
حالا چطور کنیم؟ اینا ما را بیخی را گمک کردن.
تشویش نکن خوار جان، ما و شما خوی جم مامور هستیم، هر کس که بر ما ماشد اونه از اونو موی تاب میکنیم دیگه.
اینه اگر دوش بر ما ماش داد، خب نیم روز به یکیش کار میکنیم، نیم روز به دیگیش، ماشم هم دو چند نشه خیر و خلاص.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، این هفته به مناسبت مراسم تحلیف دو رئیس جمهور ما یک میز افکنجه داریم و در این میز ما یک چند نفر مهمان دعوت کردیم که در مورد اوضاع سیاسی کشور نظر بدن.
بله، باید یادآور شم که میز ما افکنجه است، در دو کنجش ما و غمچه کنجان ششتیم، در سه کنجشم سه کارشناس مسائل سیاسی و اخلاقی و ازبی و اقتصادی و اجتماعی و در دو کنجه دیگیشم جای داده بودیم به دو نماینده حکومت هایی که تازه مراسم تالیف به جا آوردن، اما چون دو نفر از دو حکومت حاضر نشدن در بحث ما بیاین، از او خاطر دو کنجه میز ما خالیست و گفتم میتونیم که میز ما فعلا پنج کنجه است.
خب میمانای این میز افکنجه ما اوی ببخشین پنکنجه ما، هر یک پروفیسور آقا شیرین ترشکیار کارشناس مسائل سیاسی، خانم گلغته گلناز آگاه مسائل روز و فعال حقوق معدنی و جناب اجمدان صاحب مشهور به اسکرانج، یعنی ده هر مورد کارشناس هستن و به گفته خودشان هر نت و پیچه باز کرده میتونن.
خوب میمانای عزیز، خوش آمدین.
تشکر.
سوال اول ما متوجه پروفیسور صاحب ترشکیار است، اما در که میفهمین کشور عزیز ما آل دیگه صاحب دو حکومت است. ای چی خواست پروفیسور صاحب؟
به اجازه شما میمانای عزیز، به گفتی خودتان میز پنج کنجه، باید بگویم که ما میران ماندیم که چی بگویم، بیخی زبانم لال شده، یک قسم گنگه شدیم. از من اردو علی جناب دعوت کرده بودن که در مراسم قسم خوردنشان اشتراک کنم، اما در هیچ کدامشان اشتراک نکردم. به اجازتان.
بسیار خوب، بسیار خوب. نظرتون چی از دهی باره که کدامش مستحق بود که قسم میخورد؟
شما باید خودتان بفهمین که من چی میگم.
ما دقیق نفهمیدیم که نظرتون چی هست.
که نفهمیدی؟ شما را دیگه خدا بفهمونه عزیزم.
خب خانم گلغته گلناز، شما در همین مورد چی نظر دارین؟
ما در قدم اول خدمت تک تکتان سلام تقدیم میکنم و بعد از سلام میتونم به جواب سوالتون بگویم که چیزی گفته نمیتونم. دیواره چی بگویم؟
یک چیزی خوب بگوین.
شما بگوین که ما چی بگویم. خودم خود چیزی گفته نمیتونم.
خوش شما را به همین خاطر خواستیم که چیزی بگوین و نظرتون با ما و مردم شریک بسازین.
فعلا خود چیزی گفتن نمیتونم. شما نوبت به اجمدان صاحب بدین که مکه چرت بزنم.
خب جناب اجمدان صاحب، درباره این دو حکومت که تازه ایجاد شده و هر دویشان یک جای قسم هم خوردن چی نظر دارین شما؟
والا چی بگویم، ایران ماندیم. هر قدر چرت میزنم چیز پیدا نمیشه برای گفتن که بگویم برادر.
خب ما شما رو برامی خواستیم که یک چیز بگوین، اوضاع رو تحلیل و بررسی کنین. شما خو یک وقت میگفتین که مثل اسکرینج هستین، حالا میگین که چیز گفتن نمیتونم.
والا ما خو چیز گفتن نمیتونم، چی دروغ بگویم. این و غین کاری کردن که همه ما رو جام کردن و هیچ کس نمیتونه ابراز نظر کنه. برای خیر از خیر، بجای ما شما بگوین که چی نظر دارین خودتان.
ولی اجمدان صاحب، ما خود مطبوعات هستیم و بی طرفی خود باید افس بکنیم، از امون خاطر ما چیزی گفته نمیتونیم.
خیلی تو که از دیگه بخیزه که بریم دیگه آجت ژاپنیست.
این مربای مرچ هم که نوش جان کدین اینه خلاصی.
ما دیگه از پیشتان میرخصتیم. شما میتونین در وبسایت رادیو آزادی مربای مرچ نوش جان کنین. آدرس ما
www.azadiradio.com. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه،
خداحافظ.
از ما ممتا.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا دوست دارید نهال غرس کنید؟ خانواده ها در غرس نهال چی نقش دارند؟ نهال شانی چی فواید در زندگی دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد نهالشانی مطلب را تقدیم میکنیم که خانواده ها دوست دارند چی نوع نهال را بشانند و کدام نهال در کجا شانده شود. در رابطه با این موضوع مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. نخست گزارش همکارم مهریه انوری را در این باره میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، این روزها روزهایی است که در هر گوشه و کنار شهر و دی، حتی باغچه خانه و ساختمان میتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران نهالشان، تا بعدها درخت خوشقد و بالای نمودار شود و سایه بگستراند و میوه بدهد و از آن فیض ببریم. باید گفت نهالشانی یکی از کارهای نیکو پسندیده است که همه ساله مردم به آن دلچسبی نشان میدهند. گل احمد نوری یکی از باشندگان هرات در مورد نهالشانی میگوید: در محیطی که زندگی داریم، وظیفه خود می دانیم و ضرورت داریم، مانند سایر احتیاجات به سرسبزی نیست تا حد امکان توجه نماییم. حتی این کار برای اطفال جنبه مثبت داشته و تشویق می شوند. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد:
یک از جمله تلاش هایی که می تونه وطن سرسبز بسازه در فصل بهار شاندن نهال است. نهال های مسمر، زینتی و نهال هایی که همیشه سبز است، اینا رو باید بنشونن و میشه از میوه و دانه از سایه از همه چی استفاده ببرند. در گذشته ها ما که در هرات زندگی میکنیم، چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نهال شونی شروع میکردیم. نهال های مسمر در داخل باغ ها میشوندیم، حتی تاک ها در داخل جویه ها میشوندیم. اون وقت پدر ما مرحومی میگفتند که پیرها بشنن که همیشه جوانا از او بخورند. به داخل اونا خودشان میگذاشتن و ما بعد در اطراف نهال خاک میختیم، اونا دست خود میگرفتیم، اونا پر میکردن و به داخل آب مینداختیم تا اینکه سرسبز میشد. جنبه تشویقی برای بچه ها داشت که اونا هم وقتی که زمستان بشه اونا برن به نهالشانی سم بگیرن و در بهار نهالهای سبزی در باغ و رد خود داشته باشن.
اگر مقصد از نهالشانی زیبایی باشد، در اون صورت میتوانیم کنار ساختمان و پارک داخل محوطه های ادارات دولتی، مکاتب، ساحات آبدات تاریخی و نظیر اینها قرص نهال را مد نظر بگیریم. لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید: نهالشانی کار بسیار لذت بخش است و با دیدن هر بوته سبز و نهال دلتنگی انسان رفع می شود.
ما خودم سال پار یک چند نهال در غرس کرده بودیم در عقب بلاک خود که حالا امسال به او کم قد کشته و سرسبز شده. وقتی خودم میبینم همین نهالایی که غرس کردیم، زیاد ازش لذت میبرم، خوش میشم و نهالشانی هم به یک پرورش و مراقبت جدی کار داره. بخصوص کلانای پارتمان ها هر کدامش به نوبت خود یک نهال غرس کردن، اکثرا از طرف دیگر یا در اوقاتی که مردم حضور نداشته باشد دفعتن میرم در می باغچه که پیش روی خانه استک، اما جمع میشینم لذت میبرم از آب و هوایش، از سرسبزیش. و کسایی که مثلا کارمندای دولت بودن سابق، اونا متقاعد شدن، اینمی افراد تقریبا از سر امروزا از طرف دیگر یا از طرف صبح دمی پارک که پیش روی خانه است به حساب پارک جور کردن میره، در اینجا میشینن، چای میخورن، سطرن بازی میکنن، سهم میگیرن، داوداریش امره باغوان همیشه همکار هستن، همکاری میکنن.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. خانم یلدا باشنده ناحیه نهم کابل میگوید: ما نهال می نشانیم، اما همسایه ما که با ما روابط خوب ندارد، از روی دشمنی فرزندانش را به کندن درختان او می دارد و ما از غرس نهال پشیمان می شویم.
اینی می که یک نهال ما بشانم یا همسایه بشانم یا کس دیگه بشانم، مفادش بر هم است. اما باز کساس که میگه نه، این مربوط به این میشه، نهال از ریشه بکنه، نمیگذاره که نهال سبز شود، حتی